أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل چهارم بحث در اقامه برهان برای این بود که اتصاب واجب تعالی به اون اوصافی که شایسته ذات واجب است به نحو عینیت است، یعنی این اسمای حسنا گرچه به لحاظ الفاظ و مفاهیم جدای از دیگرند، اما به لحاظ مصادیقشون واحدند، که این اسمای حسنای الهی مسابق همند و مترادف نیستند و با ذات واحد بسیط هم از اون حیث که واحد است اتحاد دارند، متحدند، عینیت دارند. مرحوم صدر المتعالی این فرمود ما وجوهی برای اثبات این مطلب داریم که سه وجه در اینجاست، که اینها تعبیرشون این بود که الوجه عندی ان یستدل علی هذا المطلب العظیم به وجوه اخرى سدیدتن، که این وجوه سدید است. وجه اول و دوم رو خوندیم، الان در وجه سوم می‌فرماد از ثالث ما اشرنا الیه سابقا من ان بدیهت العقل حاکمتون و ان ذاتا ما اذا کان لها من الکمال ما هو به حسب نفس ذاتها فهی افضل و اکمل من ذات لها کمال زائد علی ذاتها. بیانیشون این است که واجب آن است که اکمل ما یتصور باشد. اگر صفات کمالی عین ذات واجب تعالی نبودن، اکمل از او اون ذاتی است که این صفات کمالی عین او باشد. بالاخره این صفات اینها ذات حق، اگر اینها عین او نبود باید یک ذات دیگری که اینها عین او هستند، چون اینها بحث رو قبلا هم گفتن که واجب تعالی و واجب الوجود است من جمیع جهات اکمل ما یتصور است، تمام کمالا رو داره. اگر این اوصاف عین ذات او نباشه و ذات او عاری از این کمالات باشه، پس اون که این کمالات عین اوست بر او اشرف و اکمل است و این با واجب الوجود هماهنگ نیست. ما اشرنا الیه سابقا، قبلا اشاره شد به این که من ان بدیهت العقل حاکمتون، عقل در این مطلب حاکم است، بداهت عقل به این که ما به ان ذاتن ما به صورت کبرای کلی یک ذاتی باشد، به ان ذاتن ما اذا کان لها من الکمال ما هو به حسب نفسها، که این کمال عین ذات او باشد. خب این ذات فهیه افضل و اکمل من ذات، که این ذات لها کمالون زائدتون زائدون علی ذاته. ما دو تا ذات داشته باشیم، یک ذات این کمالات عین اوست، یک ذات دیگر این کمالات عین اوست زائد بر اوست. و ان ذاتن ما اذا کان لها من الکمال ما هو به حسب نفس ذاتها فهی افضل و اکمل من ذات که لها کمال زاید علی ذاتا. برای اینکه لأن تجمل الاولا به ذاتها و تجمل الثانیه به صفاتا، اولی که این صفات عین ذات اوست، او تجملش به ذات هاست، جمیل به ذات است. این دومی که زائد بر اوست، این جمیل است به صفاتها، یعنی به ذات ها نه به غیرها. و تجمل الثانیه به صفاتها. این صغرای قیاس کبراش هم اینه که و ما یتجمل به ذاتهی اشرف و مما یتجمل و به غیر ذاته. اون ذاتی که تجملش به ذات خود اوست، او اشرف است از اون ذاتی که تجملش به غیر اوست، به غیر ذات اوست. و این کان ذالک الغیر و صفاتی. بله، حالا غیر که ما میگیم یه غیر بیگانه منظور نیست، این که میگیم به غیر ذاتی، اگرچه اون غیر صفات او و وصف او باشد. و حال اون که و واجب الوجود یجب ان یکون فی اعلا ما یتصور من البهاء و شرف و الجمال. و حال اون که واجب الوجود که اعلی المراتب است در سلسله تشکیکی وجود، او باید اعلا باشد، ما یتصور یعنی بهای او، شرف او، جمال او، کمال او، علم او، حیات او، دیگه بالاتر و بهتر از او دیگه تصور نشه. و از مجموع اینا تعبیر میکنیم به این که اونجا او کمال او مطلق است، جمال او مطلق است، و وقتی مطلق است یعنی دیگه بالاتر از او قابل تصور نیست. و واجب الوجود یجب ان یکون فی اعلا ما یتصور من البهاء و شرف و الجمال. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم او که اعلی المراتب است در سلسله تشکیکی وجود، در کمالات وجودی هم باید اعلی المراتب باشد. فرض نداره که او در سلسله وجودی تشکیکی وجود اعلی المراتب باشد، اما کمالات وجودی او اعلی المراتب نباشد. اون حرفی را که قبلا عرض کردیم، هر جا وجود قدم گذاشت، اساکر او هم در معیت او هستند، هر مرتبه از وجود کمالات او به حسب اوست. وقتی اون وجود در سلسله تشکیکی وجود اعلی المراتب بود، این کمالات هم اونجا باید اعلی المراتب باشه و عالی ترین مرتبه کمال اونجا سه این ذات او باشه. اینجا به لحاظ وجودیست، مراتب وجودی اصلا کم و کیف در ماهیات الان بس در اون نیست، اون به تبع وجوده، اون سه و زیغ وجودی مدرس اینجا. خب این سه این وجودی، سه و زیغ وجودی، هر موجودی در هر مرتبه بود، ماهیتی که نمود اون وجود است، مراتب ماهیت هم به تبع مراتب وجودی است. حالا به عنوان کمال وجودی، اونی که مادونه است که فرض کنیم ندارد اون را، اگر اینی که ندارد به عنوان کمال وجود است، نه، چون وجود باشه و کمالات وجود نباشه. بله، وجود او مزیفتر است، اون کمال هم ضعیفتر است.
پس همین کمالات
هست. بله. لأن ذاته مبدأ سلسلة الوجودات و واهب كل الخيرات والكمالات. خب خب ذات اقدس اله مبدا سلسله وجودات است بر اساس همین تشکیک وجود که اعلی المراتب است در سلسله تشکیکی وجود و واهب کل خیرات و کمالات است و الواهب المفیض لا محاله اکرم و امجد من الموهب المفاض علی. خب اونی که واهب و فیاض این کمالات است او یقینا اکرم و امجد است از کسی که این را دریافت کرده و فیض به او رسیده. خب بنابراین فلو لم یکن کماله تعالی و مجده و بهاءه به نفس حقیقت المقدسه، اگر این کمالات عین ذات او نباشند، فلو لم یکن کماله تعالی و مجده و بهاءه به نفس حقیقت المقدسه، یعنی عین ذات نباشه، زائد بر ذات باشه، بل مع اللواحق باشه، لکان المجموع من الذات و اللواحق اشرف و من الذات المجرده. خب الان مسئله ما علم را حالاشون هم میگه علم را مثال بزنیم. ما میگیم علم مثلا فرض کنیم یک صفت کمالی است که زائد بر ذات است، یعنی ذات در مرحله ذاتش عاری از علم است و این علم عارض بر ذات شده، زائد بر ذات. الان این علم که زائد بر ذات است با ذات با هم الان شده ذاتی عالم و ذات تنهایی بدون علم است. خب این مجموع الان شده افضل و اکرم از ذات، چون اینجا علم را دارد ولی در مرحله ذات نداره. این رو الان ایشون در مثال میارن. فلو لم یکن کماله تعالی و مجده و بهاءه به نفس حقیقت المقدسه بل مع اللواحق لکان المجموع من الذات و اللواحق. مثلا این ذاتی که خودش علم ندارد، لواحقی که علم است به او عارض شده و زائد شده بر او، با هم اشرف من الذات المجرده، چون ذات به تنهایی که علم نداشت دیگه، این مجموع الان اشرفه. والمجموع معلولون، چون مجموع وقتی گفتیم هر مرکبی معلوله، معلوله و علتش اون اجزای او هستن. والمجموع معلولون، پس بنابراین فیلزم ان یکون المعلول اشرف و اکمل من علته و هو محال بین الاستحاله، که نمی شود اینی که معلول است و مجموع است اکمل و اشرف باشه. اینا همه زمانی است که ما ذات را عاری از اون بدونیم. اما اگر نما گفتیم اینا عین ذات است و حقم همین است، دیگه این تالیف و صدا و قهرن مطرح نخواهد شد. حالا ایشون جنبندی میخوام بکنن این برهان را. فعزن بنابراین در این جایش الان دو تا مطلب مهم میخوان مطرح کنن تو این جنبندی که قابل توجه است. فعزن کل واحد من الوجود و کمالات الوجود و کمالات الموجوده به ما هو موجودون، به طور کلی هر یک از وجود و کمالات وجودی و کمالات موجود از اون جهت که موجود است. خب اینم برمیگرده به کمال وجود. یک اصل این است که یجب ان ینتهی الى ما هو وجود قائم به ذاتهی، علم قائم به ذاتهی، قدرتون قائمتون به ذاتها و ارادتون قائمتون به ذاتها و حیاتون قائمتون به ذاتها و هاکذا فی جمعی صفات کمالیه. این به عنوان یک اصل مطرح است که هر یک از وجود و کمالات وجودی همه اینها ضرورت دارد که منتهی شود به یک واقعیتی که الی ما اون مایی که هوه وجودون قائمون به ذاته است، یعنی هر مرتبه از وجود و کمالات وجودی که برای یک موجودی عین ذات او نیست و اون موجود در اصل هستی و کمالات هستی قیامش به غیر است، این سلسله نیازمندها باید به یک جایی تکیه کنند که اونجا قیوم مطلق است. هم در این قیوم بودن، هم در اصل هستی، هم در کمالات هستی. این است. نمیشه اینها که هستی عین ذاتشون نیست، خب وقتی یک موجودی هستی عین ذات او نبود، کمالات هستی هم عین ذاتشون نیست دیگه. اینها نمیشن که معلق باشن، این معلق ها باید به یک جایی متکی باشن. یجب این هر یک از این وجود و کمالات وجودی منتهی شوند الی ما هو وجود قائم به ذاته. کمالات وجودی هم همینطور، علمون، یعنی هر علم هر موجودی باید منتهی شود به علمی که اونجا قائم به ذاته است. قدرت هم همینطور، اراده هم همینطور، حیات هم همینطور و دیگر از جمعی فی جمعی صفات کمالیه، اینا همه همینطور هست. اون یست و یجب، یعنی یجب و عطف به یجب و قبل که اصل دوم است. و یجب ان یکون جمیعها واجبت الوجود و ان یکون جمیعها امرن واحدن لاستحالت تعدد واجب کما بین سابقا. اصل دوم این است که ضرورت دارد همه اینها، این کمالات واجبت الوجود باشد و این که همه اینها و ان یکون جمیعها امرن واحدن، برای این که در نوبت قبلم چند بار اشاره شد، ایشون فرمودند که الانم خلاصه فرمویشون در این اصلم همینه، واجب به صفات کمالی متصف است و نحوه اتصاف هم به این است که هم این صفات عین همان، ولی اگرچه به لحاظ مفهوم و لفظ متعددن ولی به لحاظ مصداقشون عین همان، و هم این صفات عین ذاتند، فقط تفاوت در مفهوم است. اینجور نیست که این صفات از هم جدا باشن، این صفات جدا این ذات باشن، چون اگر اینجور باشه تعدد در واجب به وجود میاد. این صفات این همان یک و این واجبن این دو. اگر اینها این واجب نباشن، این حرفایی که تا حالا زدین زاید بر ذاتن، تو ذات در مرحله ذات بودن آرس و این برای اینه که ذکر کردن، این صفات که عین ذاتن عین هم نباشن، لازمش این است که تعدد در واجب پیش بیاد. لذا می فرماید و یجب ان یکون جمیع این صفات واجبت الوجودن و ان یکون جمیعها امرن واحدن یک امرن یک حقیقتن. بله؟ نه، این مجموعاً این اصل دوم مسئول میشه که اینها هم عین همن و هم عین واجبن و ان یکون جمیعها امرن واحدن، هم واجب الوجودن و هم یه امر واحد بسیطن. چرا اینها امر واحدن؟ لاستحالت تعدد الواجب. اگر بنا باشه اینها که عین ذاتن متعدد باشن، حیثیت های متعدد داشته باشن، اونجا باید استحاله در واجب پیش بیاد کما بایه نسابقن که بسیط الحقیقه هیچ گونه ترکیبی در اونجا راه نداره. الان در امر دوم میخوان این مطلب رو بفرمان که اینها با هم یک امرن، تعددی در حیثیات این کمالات وجود نداره، چون اینا عین ذاتن باید عین هم باشن تا تعدد پیش نیاد. این سه تا باران رو ایشون فرمود. حالا میفرماد وقد وقع فی کلام مولانا و امامنا مولا العارفین و امام الموحدین امیر المومنین علیه السلام ما یدل علی نفی زیادت صفات لله تعالی به ابلغ وجه و آقده حیث و قال فی خطبت من خطبه المشهور. حالا میخوان این را به لحاظ مباحث فلسفی تبیین کردن عینیت ذات را، این بیان امیرالمومنین علیه السلام را تفسیر کنند که در کلام امیرالمومنین این حقایق الان مطرح است. وقد وقع فی کلام مولانا و امامنا مولا العارفین و امام الموحدین امیرالمومنین علیه السلام ما یدل علی نفی زیادت صفات لله تعالی، این نفی علی نفی زیادت صفات اونم به ابلغ وجه و آکده یعنی به عالی ترین نحو حضرت بیان کرده. اول فرمایش امیرالمومنین رو ذکر میکنن، بعد همون که در خطبه اول نهج البلاغه است، بعد این رو تفسیر میکنن. فرمایش حضرت این است که اول الدین معرفت و کمال و معرفت یا معرفته التصدیق به و کمال و تصدیق به توحید او و کمال و توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی صفات ان نفی صفات زائد بر ذات لشهادت کل صفتین انها غیر موصوف. حالا این فرمایش ایشون در اینجا و مرحوم صدر متعالی اینا رو شرح میکنن که نفی صفات ان رو را اینجا به عنوان صفات زائد، اون تا ما تو شرح نهج البلاغه جلد اول در همون ابتدای جلد اول نهج البلاغه این حدیث رو که اونجا شرح شده فرمایشات رو در دو بخش کردیم، یکی از دیدگاه فلسفی یکی از دیدگاه عرفانی، منتها همین نفی صفات عن از دیدگاه و منظر عرفان یک حرف دیگری است که در اونجا آوردیم که آقایون عرفا منظورشون این نیست که این نفی صفات زائد بر ذات، این که مسلم و قطعی است، اما فرمایش امیرالمومنین را اوج دیگری است که اونجا بعد از فرمایشات را نقل کردیم. لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفن انه غیر الصفت، فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، اگر کسی خدا را به اوصاف زائد متصف کند او را با غیر مقرون کرده است. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه. حالا بعد از این قیاس دوم اونگاه بر اساس قیاس مرکب تالی فاسدهای این اقتران رو حالا ذکر میکنند حضرت. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، اگر او اقتران در او پیش آمد حالا این تالی فاسدهاشه، و من قرنه فقط سناه، اگر کسی اقتران در اونجا راه داد اونجا تسقائل به تسنیه شده است، و من سناه فقط جزعه، اگر کسی تسنیه در اونجا راه داد اونجا دو تا جز برای واجب قائل شده است، و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله، اگر کسی برای بسیط الحقیقه جز قائل شد فقط جهله او را نشناخته، و من جهله فقط اشار الیه، وقتی کسی خدا را نشناخت او را قابل اشاره میدونه، و من اشار الیه حالا چه در ذهن یا در خارج، و من اشار الیه فقط حد او، کسی در ذهنش یا در خارج برای تعالی او را قابل اشاره دانست، او را معدود کرده، چون اونچه که قابل اشاره است معدود است. و من عده او فقط عده، اگر کسی او را معدود کرد قابل شمارشش میکند. حالا و من قال فی من، اگر کسی درباره خدا گفت که خدا در چیز، فقط زمنه، او را در ضمن چیزی قرار داده. و من قال علا من، اگر کسی درباره خدا این جور مطرح کرد که بر چیز، فقط اخلا منه، انتها کلامه المقدس علا نبینا و علیه و علا آله السلام و الاکرام. این مقدار فرمایش امیرالمومنینشون نقل کردن. می فرماد و هذا الکلام الشریف مع وجازته متضمن لاکثر مسائل الالهیه به فرائینها. می فرماد این کلام نورانی حضرت با این که وجیز است و مختصر است، در عین مختصر بودن متضمن اکثر مسائل الهی همراه با برهانشون است. هم مسئله بساطت را، هم مسئله اصل وجود را، هم مسئله وحدانیت را، هم مسئله اتصاف به صفات کمالی را، هم مسئله عینیت صفات کمالی نسبت به ذات را، همه اینها را در این کلام با برهانهای خاص خودش بیان فرمودن. و هذا الکلام الشریف مع وجازته متضمن لأكثر المسائل الالهیه به براهینها، و نشر الى نبض من بیان اسراره و انموزج من کنوز انواره. حالا ما یک اشارهی به بعضی از اسرار اینها و انموزجی از کنوز انوار این کلمات رو به عنوان شر ایشون میخوان بیان بکنن، که میفرماد شرحان، که شرح این کلام نورانیست. قوله، این که حضرت فرمود اول الدین معرفته، خب دین یعنی مجموع معارف و احکام و قوانین. اول دین معرفت خداست، چون بدون معرفت الهی چیزی از دین عائد کسی نمی شود. این که فرمود اول الدین معرفته، اشارتون الى ان معرفت الله تعالی ولو به وجهن ابتداء الایمان و الیقین. اگر ایمان و یقینی حاصل بشود، این بدون معرفت الهی حاصل نمیشه، ولو به وجهن، این اجمالا به نحو کامل حالا ممکن حاصل نشه، چون ایمان و یقین در پرتو معرفت است. هر چقدر معرفت وسیع‌تر بوده باشه، ایمان و یقین عمیق‌تر و پررنگ‌تر خواهد بود، چون قلمرو به ایمان و یقین بر اساس اون معرفت است که ان معرفت الله تعالی ولو به وجه، این معرفت ابتداء الایمان و یقین است، چون بدون معرفت ایمان و یقین فرض نداره. فإن ما لم يتصور، حالا فإنه بعد نسخه داره اینجا، فإن ما لم يتصور شیئان لا يمكن التصديق بوجوده، چیزی که تصور نشده تصدیقی برای او ممکن نیست. این تصدیق خواب نحوه حلیت بسیطه، خواب نحوه حلیت مرکبه. تصدیق مطلقا چه به نحوه حلیت بسیطه یا به نحوه حلیت مرکبه، فرع بر تصور موضوع معموله. اگر تصور موضوع معمول نبود اصلا تصدیقی نیست. فإنهو یا فإن ما لم يتصور شیئان، اگر چیزی تصور نشد، لا یمکن التصدیق به وجودی. و لهذا قیل مطلب ما الشارعه مقدم على مطلب حل، کتقدم البسیط علی المرکب. این که منطق روش شناخته است و این که در روش شناخت یعنی منطق ثابت شده که اول باید تصور اجمالی نسبت به موضوع معمول صورت بگیرد بعد تصدیق، اول ما اشاره است در مطالب هشتگانه ابزار شناخت، اول ما اشاره است که اون چه که بخوایم بشناسیم یک شناخت اجمالی داشته باشیم، تصوری از او داشته باشیم. بعد که تصوری از او داشتیم، مطلب حل است که تصدیق بکنیم. بعد ما حقیقی است و مباحث دیگری که مطرحه. لذا اینجا می‌فرماد چون ماهش مطلب ما اشاره مقدم بر مطلب حل است، پس اول باید تصوری از او داشته باشیم، نظیر تقدم بسیط بر مرکب. بر این اساس حضرت فرمودند که اول الدین معرفت او. حالا این معرفت ولو فرمودند ولو به وجه، یعنی یک معرفت اجمالی. تا معرفت اجمالی نباشه، چون ایمان و یقین تصدیق است دیگه، اون تصدیق بدون تصور که نمیشه، اول اون تصور بعد این تصدیق. حالا این تصور هرچی متعالی تر بوده باشه، اون تصدیق هم عمیق تر خواهد بود. این قسمت اول فرمایش حضرت که اول الدین معرفت او. حالا برو و کمال و معرفت از تصدیق بهی، یعنی اول اون اول دین معرفت است و کمال این معرفت این که انسان به تصدیق برسه. تصور تنها کار نمیرسه، تصدیق بر این تصور، ایمان بر این مطلب، یقین بر این اعتقاد، که این یک مقدار توضیح بیشتری میخواد. والحمدلله رب العالمین.